مری همانطور که نشسته بود به خانم مدلاک پشت کرد و آنقدر به بیرون خیره شد تا آنکه به خواب رفت. مدت زمانی خوابید. وقتی بیدار شد دید خانم مدلاک غذا تهیه کرده است. غذا شامل جوجه، گوشت سرد و مقداری نان و کره و چای داغ بود. مری و خانم مدلاک غذا خوردند. باران شدیدی میبارید. همه مردم در ایستگاه ها بارانی به تن داشتند. خانم مدلاک که مقدار زیادی غذا خورده بود خوابید. مری هم به او نگاه کرد و کم کم خوابش برد. وقتی قطار توقف کرد هوا کاملا تاریک بود. خانم مدلاک مری را بیدار کرد و گفت چقدر خوابت سنگین است. عجله کن، باید پیاده شویم. راه درازی در پیش داریم. مری برخاست و سعی کرد چشمایش را باز نگه دارد. خانم مدلاک مشغول جمع‌آوری وسایلشان بود. مری عادت نداشت به کسی کمک کند، زیرا در هند خدمتکارها وسایل او را جمع و جور یا حمل می کردند. به نظر مری خیلی عادی بود که بعضی از مردم خدمتکار دیگران باشند. ایستگاه کوچک بود و کسی دیگری غیر از آنها از قطار پیاده نشد. مأمور ایستگاه به خانم مدلاک با لهجه غریب که مری بعدها فهمید لهجه یورکشایری است صحبت کرد و ضمن حرفایش گفت درشکه بیرون منتظر شماست. دلیجانی که به نظر تند رو می آمد در کنار سکو ایستاده بود. همچنین درشکران کار کشته نشان می داد. کلاه روکشدار و بارانی اونیز مثل سایر چیزها در ایستگاه خیس خیس بود. خانم مدلاک و مری سوار شدند و دقایقی بعد کالسکی به راه افتاد. مری متوجه شد که داخل کالسکی بسیار نرم و راحت است، اما دیگر خوابش نمی آمد. مری از پنجره به بیرون چشم دوخت تا در مورد جایی که به گفتی خانم مدلاک مکان عجیبی بود چیزهایی کشف کند. او اصلا بچه کمرو یا بزدلی نبود و نیز دوست داشت درباره عمارتی با 100 اتاق که در بیشترشان قفل بود و کنار بیشه قرار داشت چیزهای بیشتری بداند. اول از همه به نظرش رسید که از خانم مدلاک درباره بیشه سوال کند.
مدلاک، شما گفتین که بیشه این بیشه چی هست؟
تو بیرون رو نگاه کن، مطمئنم که تا 10 دقیقه دیگه میتونی بیشه رو ببینی.
بیشه جای بزرگیه یا کوچیکه؟
8 کیلومتر راه. ما میخواییم 8 کیلومتر راه رو در طول بیشه پشت سر بذاریم تا به میسلت بیت برسیم.
پس من دقت کنم تا شاید بتونم بیشه رو ببینم.
دقت نمیخواد، چیز گم و گوری نیست، ولی حالا نمیتونی متوجه بیشه بشی.
چرا؟ شما که گفتید دقت زیادی نمیخواد.
الان هوا تاریکه، پس طبیعیه که نشه دید، ولی تو که داری نگاه میکنی شاید بتونی ببینی.
مری دیگر سوالی نکرد و به تاریکی خیره شد. چراغ کالسکه مسافت کوتاهی را جلوی رویشان روشن می‌کرد. بعد از ترک ایستگاه آنها از داخل دهکده‌ای با کلبه‌های کوچک و سفید رنگ و یک رستوران با چراغ‌های روشن عبور کردند. سپس از کنار یک کلیسا و یک اتاقک شیشه‌ای یا چیزی شبیه مغازه‌ای روشن که اسباب بازی و اشیای لوکس و تا شیرینی و آب نبات هم برای فروش داشت گذشتند و بعد وارد جاده اصلی شدند. در آنجا بود که مری پرچین‌ها و درخت‌ها را کنار جاده دید. تا مدت زمانی دیگر چیز تازه‌ای نبود. سرانجام اسبا حرکت خود را آهسته کردند، انگار از تپه بالا می‌رفتند. دیگر پرچین و درخت دیده نمی‌شد. در حقیقت مری چیزی جز تاریکی مطلق نمی‌دید. خم شد و صورتش را به شیشه کالسکه چسباند، بلکه بتواند چیزی را تشخیص دهد.
چیزی میبینی یا نه؟ ما حالا توی بیشه هستیم.
دریا نیست، هست؟
اینجا نه دریا هست، نه مزرعه و نه کوهستان، بلکه تا چشم کار میکنه زمینه وحشی با پوته های خار و علف های هرز و درخچه های جاروست. هیچ حیوانی به جز اسب وحشی و گوسفند اینجا زندگی نمیکنه.
من احساس میکنم اینجا باید دریا باشه.
من که برات همه چیزو توضیح دادم، دیگه این سواله چیه؟
آخه صدای اینجا مثل دریاست، برای همینه که میپرسم.
این صدای باده که لابلای بوته ها میپیچه. آخه اینجا جای وحشی و عجیبیه که توی این فصل پر از بوته های خشکه.
پس چرا من فکر میکردم که پیشه باید جای قشنگی باشه؟
البته بعضی ها اینجا رو در هر حال قشنگ فرض میکنن، ولی خب الان نمیتونه قشنگ باشه، ولی فصل بهار که میرسه و بیشه پر از گل میشه، اون موقع واقعا اینجا تماشا داره، واقعا تماشایی میشه.
مری و خانم مدلاک سوار بر درشکه در تاریکی همچنان پیش می رفتند. باد زوزه کشان می وزید و نوای غریبی پخش می کرد. کالسکه مرتباً بالا و پایین می رفت. از چند پل کوچک آب با سر و صدای زیاد در زیر آنها جریان داشت گذشتند. مری در این فکر بود که این سفر تمامی ندارد. اینجا دیباریک در میان بیشه وسیع مثل یک اقیانوس بی انتها بود. تصمیم گرفت که آنجا را دوست نداشته باشد و لپایش را بیشتر به هم فشرد. از پا از زمین شیبدار و ناهمواری بالا رفتند. خانم مدلاک هم که روشنایی را دیده بود نفس عمیقی کشید و گفت: خوشحالم که این نور را می‌بینم. این از پنجره اتاق پذیرایی است. بالاخره پس از این همه راه یک فنجان چای داغ خواهی نوشید. بعد از عبور از دروازه و پیمودن حدود 4 کیلومتر از خیابان ورودی که درخچه‌های پرشاخ و برگ دو طرف آن را پوشانده بود، به میدانی رسیدند. انگاه درشکه جلوی ساختمانی کم ارتفاعی استاد. مری اول فکر کرد همه جا تاریک است، ولی به محض پیاده شدن نوری ضعیف از یکی از اتاقهای طبقه بالا به چشمش خورد.
دری بزرگ که از چوب بلوط ساخته شده بود و گلمیخای آهنین داشت باز شد. بعد از آن در سالن بزرگی قرار داشت که با نور کمرنگی روشن شده بود. روشنایی ضعیف باعث می شد که نمای تابلوهای آویخته به دیوارها و لباس آدمهای تابلوها مری را بیازارد، به طوری که او اصلا دلش نمی خواست آنها را نگاه کند. در همان حال پیچر، مستخدم قدیمی آرچیبالد کران، به دیدن آنها آمد تا سفارش های لازم را برایشان بگوید.
اومدیم خانم مدلاک. اون دختر کوچولو که میگفتن اینه؟
آره. واقعا خسته ایم آقای پیچر. آیا آقای کران میخواد مری رو ببینه؟
اسمش مریه. بله شما مری رو به اتاقش ببرین.
پس ملاقاتش با آقای کران میمونه برای فردا؟
آقای کران وقت ملاقات ندارن، چون که فردا صبح عازم لندن هستن.
بسیار خوب آقای پیچر، خودم ترتیبشو میدم. من همه چیزو خوب بلدم و میدونم از من چه انتظاری دارن.
چیزی که از شما انتظار میره اینه: تا زمانی که آقای کران مایل نیستن کسی رو ببینن، نظامشون نشین همین.
بله درست آقای پیچر. پس من مری رو میبرم به اتاقش.
مری از پله‌های پهن و عریضی که به طبقه دوم می‌رسید به اتاق خودش راهنمایی شد. آتش در اتاق می‌سوخت و میز شام برای او چیده شده بود. خانم مدلاک بی‌تعارف گفت: این اتاق و اتاق پهلویی محل زندگی توست. فراموش نکن، فقط باید در این دو اتاق بمانی. خانم مدلاک بعد از گفتن این حرف اتاق را ترک کرد. صبح روز بعد مری با صدای خدمتکار جوانی که کنار بخاری زانو زده بود و خاکسترها را جابجا می‌کرد از خواب برخاست. چند لحظه او را وارسی کرد و بعد به دور و بر اقامتگاه جدیدش نگریست. هیچ وقت در عمرش چنین اتاقی ندیده بود. اتاق کنوری که دیوارهایش را با پارچه پوشانده بودند. مری از جای خود برخاست و از پنجره بیرون را نگاه کرد. آنجا زمین وسیع بدون درختی دیده می‌شد که شبیه یک دریای آرام و ارغوانی بود.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
چه زیباست آسوده خیال در خلوت سرای دل نشستن و نماز عشق خواندن. همراهان عزیز رادیو سبا، به آگاهی شما میرسونم ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 13:01 است. آمدم با غزلی ساده ولی تکراری، لطف داری تو اگر دل به دلم بسپاری. من همه درد خودم را به تو گفتم جانا، این که درمان بکنی یا نکنی مختاری.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب‌ها پای آن کاج بلند،
گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید.
وقتی با تمام وجود اقرار کردی که جز خدا به هیچ نیروی ایمان نداری، خودت رو آماده کن برای اینکه مشکلاتت تک تک حل بشه. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان کمی در تهیدستی و فقر بودند و گرسنگی و کمی مواد غذایی بر مردم فشار وارد کرده بود و از طرفی بعضی وقتها کاروانهای غذا با سر و صدای زیاد و تبل و غیره به مدینه می آمدند، تا اینکه روز جمعه بود و مسلمانان برای نماز جمعه پشت سر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع بودند و پیامبر صلوات الله علیه مشغول ایراد خطبه های نماز جمعه شد. ناگهان خبر آمد که یک قافله تجارتی به مدینه آمده است و سر و صدای زیادی از بیرون شنیده می شد. مسلمانان برای تهیه طعام از مسجد بیرون آمدند و تنها چند نفر با پیامبر صلوات الله علیه ماندند. مسلمانان فکر می کردند که اگر دیر به جنبند، دیگران طعام را تمام کرده و برای آنها چیزی باقی نمی ماند. به همین خاطر نماز را ترک نموده و به سوی کاروان تجارتی رفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، اگر شما چند نفر هم از مسجد بیرون می رفتید و کسی در مسجد نمی ماند، آتش و عذاب الهی سراسر اینجا را فرا می گرفت و همه شما را از بین می برد.
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا.
و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن، زیرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. خانم ها آقایان سلام، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. خداوند تبارک و تعالی در آیه 36 از سوره مبارکه اسراء می‌فرماید: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. فکر نکنیم که ما یله و رها خلق شدیم. خداوند ما رو هدایت می‌کنه و خداوند این راه هدایت رو از طریق دو رسول برای ما هموار کرده، رسول ظاهری به نام پیامبران و اولیاء دین و رسول باطنی که عقل ماست و این عقل مظروف علم باید واقع بشه، علمی که برآمده از همون راهنمایی های انبیایی است که برآمده از آموزه های وحیانی است. بنابراین اگر میخواییم به فلاح و رستگاری نائل بشیم، باید به این آیه شریفهی که براتون تلاوت کردم توجه کنیم و جامعه عمل بپوشونیم. ولا تقف ما لیس لک به علم، از چیزی که دانشی دربارش نداریم تقلید نکنیم، پیروی نکنیم، بریم کسب دانش بکنیم. چرا؟ چون فردای قیامت ما باید پاسخگو باشیم، باید جواب رفتار خودمون رو بدیم. دیگری بار گناه من و شما رو به دوش نمی کشه، خودمون باید پاسخگو باشیم. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. امامان معصوم سلام الله علیه مجمعین اصحاب خودشون رو از شنیدن و گفتن هر سخنی باز می داشتن و به اونها توصیه می کردن که دربان دل و گوش خودشون باشن و تو این امر به این آیه لا تقف ما لیس لک به علم استناد می کردن. امام سجاد علیه السلام هم فرمودن انسان حق نداره که هرچی که می خواد و بگه، و در تفسیر نور الثقلین در همین ذیل آیه 36 از سوره مبارکه اسراء این حدیث نقل شده. بنابراین زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت بشه. بازار شایعات رو داغ نکنیم. با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد رو از بین نبریم. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان رو که مردم ساده لوح رو دور خودشون جمع می کردن رو برهم می زنه. با همین آیه شریفه لا تقف و ما لیس لک به علم. راه شناخت تنها راه حس نیست، دل هم یکی از راه‌های شناخته، از سمع و البصر و الفؤاد. در قیامت از باطن و نیات هم بازخواست میشه. اونجا که میگه الفؤاد اشاره به همین موضوع داره. ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند خودش عامل پیدایش تقواست. وقتی میخونیم کل اولئک کان عنهم مسئولا، اشاره به همین موضوع داره. در لفافه بهره برداری صحیح نکردن از جسم و امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده مؤاخذه به همراه خواهد داشت. آرزو میکنم که همواره زندگیتون بر مدار علم و تقوا بچرخه. التماس دعا. خدایا رو نگهدار.
تنها با داشتن چراغ علم و معرفته که خدای خودمون رو بهتر میشناسیم و کنارش به آرامش میرسیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زمان بخوان.
بخوان
بسم ربک الذی خلق.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم و نیازمندی که به تو نیاز دارم
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیک.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره انفال آیات 45 تا 49. قاری استاد مسعود سیاه گرجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس وإني جار لكم فلما ترى على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.